من عرض کنم خدمت شما در زمانی که کشور با مشکل تامین مالی مواجه است، بهترین راهش اینه که بیایم پروژه های نیمه کاره در درجه اول بیایم اولویت بندی کنیم. حتی پروژه هایی که بالای مثلا 80-90% هستن بذاریم در اولویت اول، بعد بیایم پروژه های 60-50-40. اصلا تا زمانی که پروژه 90% ما 80% ما به بهره برداری نرسیده و از اون محل نمیتونیم تامین مالی بکنیم، میدونید اینا خواب سرمایه. و اگه ما هزینه اپورتونیتی و کاستش و هزینه فرصت ها رو در نظر بگیریم، اون هزینه ها میتونه تکمیل کنه پروژه های بعدی رو. و الا ما اگه بیایم همه رو با یه دید پروژه های 10% پیشرفته، پروژه هایی که صفر رو اصلا نباید شروع کنیم، کامل باید. چون اگه بخوایم این کارو بکنیم مجبوریم از محل منابع جاری بذاریم رو اونا منابع جاری، چون نمیتونیم تأمین منابع به اصطلاح بلند مدت ما هم جواب نمیده. پس بنابراین اولویت بندی در درجه اول. دوم اینکه بخوایم تأمین مالی بکنیم، این گونه مواقع ما بایستی فشار رو بیاریم روی صادراتمون، که خب ما بعضا یه مقدارش مشکل داریم، ولی باید فشار رو صادرات بذاریم، رو واردات کنترل شدید بگذاریم، واردات کالاهای غیر ضرور حتی چه داخل تولید بکنیم و چه نکنیم فعلا اونها رو به هر صورت در اولویت بعدی قرار بدیم. خب ما باید راهکارهای فروش نفت بیشترمون رو از سایر بازارها دیگه به هر صورت فراهم بکنیم. این راههایی بود که ما خودمون هم در گذشته انجام میدادیم.
آقای دکتر، الان بحث اینجاست که بودجه 1402 باید در شرایطی نوشته بشه که دولت در واقع به نوعی در نوع روابط خارجی مون یه مقداری حالا
بله همین به همین دلیل عرض میکنم بایستی راهکارهایی وجود داره که حالا تلفن نمیشه، باید اونها خودشون هم میدونن، باید برن سر اون راهکارها درآمدهای ارزیمون رو ببرن بالا. بالا بردن درآمد ارزی یک افزایش صادراته، حالا چه راه های دور زدن تحریمه، چه به هر ترتیبی که خودشون راه حال خودشون هم میدونن،
روابط دو جانبه
یا کاهشه یا کاه. بله ببینید پیمان های دو جانبه و چند جانبه یکی دیگه از راهکار هاست، منتها پیمان های دو جانبه و چند جانبه برای ما منابع مالی بیشتر ایجاد نمی کنه، نیازهای اولیه ما رو تأمین میکنه. مثلا شما بیایید با روسیه، با کشورهایی که به هر صورت میتونیم ارتباط برقرار کنیم، پیمانهای دو جانبه ببندیم دیگه، حداقل ما منابع ما رو پول ما رو بپذیرن، ما هم پول اونا رو بپذیریم، هر دو ماه سه ماه بشینن ما با تفاوتها رو مبادله بکنن، بشینن تعیین تکلیف بکنن. و الا اینم یه راهکاریه، دو جانبه و چند جانبه یکی از راهکارهای خوبه که ما قبلا هم انجام میدادیم. و باز میگم کاهش واردات، افزایش صادرات، فروش نفت، مالیات ها به عقیده من دیگه اون توان نیست که ما بخوایم بیاییم روی تولید یا روی بعضی از تولیداتی که خب حالا قابل توجه هم هست مالیات رو فشار بزنیم یا فشار بزنیم رو مردم.
یعنی با این حساب نباید تو قضیه مالیات خیلی سفت و سخت دولت برخورد کنه با توجه به این شرایط، درسته؟
احسن، کاملا درسته. ببینید با توجه به الان وضعیت اقتصادی، با توجه به وضعیت معیشت مردم، شما هرچه مالیات ببرید، ما مالیات ببینید قدیما ما مدرسه میرفتیم میگفتن مالیات به دو دسته تقسیم میشد، مستقیم و غیر مستقیم. ولی من عقیدم اینه که مالیات فقط به یه دست است، اونم مستقیم. چرا هر چقدر شما ببری اون بر مالیات رو از حتی از واسطه ها، حتی از تولید، حتی از غیر تولید بگیری، اون میکشه رو جنسش، قیمت تموم شدهش میبره و میاد تو مصرف کننده تحمیل میشه. اصلا مالیات به دو دسته تقسیم میشه، این باید اصلاح بشه. دقیقاً اثر میذاره باز رو
که در واقع الان مالیات واسه در واقع این دو دسته که
مالیات فقط بخش ضعیف و حقوق بگیر داره میپردازه، البته اونا میپردازن ولی شیفت میکنن روی این بخش و الا خودشون که نمیتونن جذب بکنن.
آیا تو نیازمند پس اصلاح سیستم مالیاتی هم هستیم تو این قضیه دیگه؟
حتما باید سیستم مالیاتی ما با توجه به شرایط فعلی، البته قوانین مالیاتی ما متأسفانه تازه تصویب شده یه سریش، بایستی بشینن با توجه به شرایط اون مقرراتمون رو تجهیز بدیم. تعدیل بکنیم، درست بکنیم. تولید در این شرایط اصلا بخوایم بهش فشار مالیاتی بیاریم، اون سودی نمیبره که بخواد بیاد اون مالیات هم بده، میکشه رو جنس، جنس رو گرون میکنه، اون وقت فشار میاد روی مصرف کننده، اونم مصرف کننده ضعیف.
آیا تو بس بودجه 402 ما الان میگی دولت یه مقداری مالیات رها کنه، حداقل فشار نیاره تو بعضی مالیاتی،
رها نکنه، به اصطلاح کنترل شده تر بره سراغش.
آقای دکتر از طرف دیگه ما میبینیم درآمدهای ارزی، خب خودتون هم اشاره کردید، کم شده. در این بین میمونه تو بخش بودجه و جمع‌آوری، در واقع میشه گفت منابع مازاد ریالی که در اختیار مردم قرار داره.
بله.
این دو نوع رو باید تکلیف با این دو نوع، در واقع دو نوع شیوه تامین مالی چگونه است؟
ببینید، ما اگر بخوایم از طریق مردم تامین مالی کنیم، بایستی اعتماد مردم رو جلب بکنیم که بیان سپرده هاشون و منابعشون رو به دولت بزنن. ببینید، بورس یکی از این بسیار راهکار است که متاسفانه عملکرد ما در بورس یه خورده خوب نبوده، حالا دیگه من عرض کنم، و این ببینید یه خورده، و الا بورس میتونست یکی از بزرگترین تأمین کننده های مالی ما باشه. ما ببینید، یکی تأمین مالیمون از طریق سیاست های پولیمونه، یکی سیاست های مالیمونه. سیاست های پولیمون دیگه بانک ها توانه، ببینید دیگه بانک ها توانه اعطای تسهیلات رو
ندارن، واقعا ندارن.
وقتی ندارن ما میخواییم بگیم آقا تو تأمین بکن، اون مجبور استقراض بکنه از بانک مرکزی، مجبور چاپس، مجبور تورم رو ببره بالا. پس بنابراین ما انتظارمون از بانک ها برای تأمین مالی های میان تکلیف میزنیم به بانک ها، بانک ها و حالشون به قول خودمون میگه حال بانک ها خوب نیست الان. تأمین مالی از طریق بازار سرمایه رو باید بیان روش یه برنامه ریزی بکنیم. به این ترتیب بخوایم رو بورس حساب بکنیم، خب یه خورده مشکلات داریم. پس باید بریم باز همون راهکارهایی که به چه ترتیب ما بتونیم بازارهای صادراتیمونو یا پیمانهای چند جانبه و دو جانبهمونو بیشتر شدت بدیم، اون در حد نیازهای مواد اولیه و کالا، چون میدونید اونا بیشتر پایا پای انجام میشه.
بله آقای دکتر.
و الا مالی نمیاد بگن آقا مثلا شما، ما به شما اینقدر یورو، اینقدر مثلا ارز خودشون رو به ما تسهیلات دادن که ما بتونیم رو اونا در پروژه های مدت دارمون یا مدت بلند مدت برنامه ریزی بکنیم.
آجی تو بابانه؟ بله بفرمایید.
بودجه هم یه مقدار بایستی منقبض‌تر ببندیم با توجه به منابع ما.
آقای دکتر به عنوان سوال آخر این رو هم بپرسم، بعد دیگه حالا از اتالی هم کار داریم. آقای دکتر به عنوان سوال آخر، الان بحث اینجوری که نقدینگی که در کشور وجود داره حجم خیلی بالاییه.
بله.
نقدینگی سرگردانی که نمیدونن کجا باید بره، یعنی تو بخش تولید.
بله.
به کار گرفته نمیشه.
بله.
الان یه بحث، یه نظریه است، ایده ای است مبنی بر اینکه دولت.
بله.
این نقدینگی ها رو یک جا جمع کنه و پروژه محورش کنه. آیا
بسیار خوبه؟ بسیار. ولی چجوری؟ شما الان ببینید، ما نقدینگیمون رشدش بالای 5000 میلیارد تومانه، یعنی الان میزانش.
بله.
بالای 5000 میلیارد تومانه، حالا 300 هزار میلیارد تومان هم تجاوز کرده. ما روزانه الان میدونی چقدر نقدینگی اون داره میره بالا. خب این نقدینگی الان با تورم 40%، 45%، 50%، این نقدینگی شما چطوری میخوای جمع کنی؟ ما الان ببینید، طرف میخواد پولش بیاره بده به دولت، به اوراق بخره، میخواد بیاد بانک بذاره، میخواد بره بازارهای مال، به اصطلاح مالی. این بازدهی با تورم نمیخونه. اینه که این نقدینگی که باید بیاد به سمت پروژه و تولید سرازیر شده به سمت بازارهای سفته بازی. الان نقدینگی داری میره به سمت سکه، نقدینگی میره به سمت ارز، نقدینگی میره به سمت کالاهایی که سریع میشه تبدیل کرد. ما بایستی البته راهکار زیاده، منتها الان فرصتش نیست. اینها باید این بیان این فاکتورها رو در نظر بگیرن، نقدینگی رو هدایت بکنن، کنترل بکنن و نظارت بکنن. حتی من اعتقادم اینه بعضی از نقدینگی که از توسط بانک ها یا به هر صورت ارگان ها تخصیص داده میشه برای واحدهای تولیدی، ممکنه همشون به تولید نره، خیلی هاشون یه بخشیش میره تو بازار سفته بازی. خب این خودش هم تورم میبره بالا، هم نقدینگی منحرف شده. اعتقاد خود من اینه تورم نقدینگی اگر در جای خودش مصرف بشه تفاوت میکنه با اینکه نقدینگی تو بازار سرمایه به بازار سفته بازی. نقدینگی در تولید، نقدینگی در کارهای اجرایی پروژه ها موجب افزایش اشتغال میشه، موجب به اصطلاح درآمد میشه، عرضه رو میبره بالا. ولی نقدینگی تو بازار سفته بازی موجب افزایش یعنی بدونید به جای اینکه بیاد عرضه رو ببره بالا در تولید اینجا تقاضا رو میبره بالا، یعنی باز تورم رو تشدید میکنه. هدایت نقدینگی ببینید هدایتش کنترلش و در انتها نظارت بر مصرف نقدینگیه. شما من یه مثال ساده عرض کنم. ببینید وقتی شما پشت سد آبه این آب رو رها کنی کنترل و نظارت نکنی میره تمام شهرها روستاهای پایین سد رو میبره. ولی اگه اینو اومدی نظارت کردی، کانالیزه کردی، بردی تو بخش کشاورزی، بخشش بردی صنعت، بخشش بردی شور، بخشش بردی اینجا میبینی شکوفایی میشه. این نقدینگی هم مثل همون نقدینگی در بانک ها مثل آب پشت سد هاست.
بله درست.
کنترل و نظارت میخواد.
بسیار.
چه این راهکارهای زیادی هم هستا. منتها آقایون باید بشینن یه مقداری مشورت پذیر باشن. بشینن قضایه قابل حله.